خودشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این جلسه هم دیگه آخرین جلسه این مقدمات باشه ان شاء الله. البته من یادداشت کردم ببینیم که امروز تمامش کنیم نه، که بعد بخوایم وارد این رساله انسان علاقه بشیم. منتها ببینید تا اینجای بحث ما بحثایی که مطرح کردیم، یکی این یه مروری کردیم برای این مکاتب انسانشناسی غربی، یه اشاره کردیم به کتاب آقای پارسانیا که ایشون چجوری اومده با توجه به این که انسانشناسی رو به هستی شناسی و معرفت شناسی گره زده. اینا رو میگم که میدونم توی یه هفته همچی آیاتون رفته. انسانشناسی رو به هستی شناسی و معرفت شناسی گره زده، از اون زاویه یه بازخوانی کرده این مکاتب انسانشناسی رو. یعنی گفته ما از زاویه هستی شناسی، البته ایشون مشخصاً بازخوانی کرده که تو این بازخوانیش اون دستبندی عوض میشه. دستبندی جور میشه که هستی بلاز هستی شناسی آیا مادی است یا مابر ماده هست. اونایی که مادی بودن دو تا نهله ابزارساز و فرهنگساز میشد که بورش مکتب فلسفی معاصر و مکتب فلسفی کلاسیکشون میشد. اونایی که ماورای مادی بودن میشد در واقع اون ادیان اساطیری و اسلام که با توضیحات گیشون میده. بعد من اشاره کردم فکر کنم یادم یادداشتیشون رو که خودم گفتم که همین مبنا، یعنی ما بگیم بحث انسان شناسی رو این پارسا اومده از زاویه هستی شناسی بازخوانی کرده، گفتن نسبت ما با اونا چی میشه، میشه بر مبنای معرفت شناسی بازخوانی کرد که حالا جلسه قبل گفتم یه روش حسی تجربی و تفسیری و انتقادی، بعد ما به ازاش ما چه حرفایی داریم. میگم که جلسه قبل اوقات گفتم در واقع حالا میخوام یه جمع‌بندی کنم که یه دستبندی خیلی کلانتری ارائه بدم. اون دستبندی کلانتر ببینید اگر دقت کنید صورت مسئله اینها در باب انسانشناسی، اولی مسئله شون تمایز انسان از حیوان بود و از حیوان یعنی مابل امتیاز انسان چیست و چرا جوامع متفاوتن، تمایز انسان ها از هم دیگر. این دوتا مطلب اصلی انسانشناس ها این بود. بعد اولش تو این فضا مبنای تطورگرا داشتن، تکاملگرا با این مبنا تمایز رو تمایز خطی داشتن میدیدن از حیوان و دوباره تمایز انسان از همدیگه هم تو همین راستا داشتن میدن. یعنی یک تصویر تکامل خطی تصویر میکردن و دو گفتن این ادامه همونه، یعنی که مثلا همینجور که حیوان رو با هم رو پیشرفت کردن انسان هم پیشرفت کرد. اون وقت به طبع مهمترین مسئله که اینجا مطرح میشد مسئله پیشرفت بود، یعنی ادبیات پیشرفت، مسئله پیشرفت و این فضای حاکم که اون تذکری داروین تو همین فضا فهمیده میشد. این ادبیات حاکم بود که خود به خود گره هم میخورد و بحثای استعماری و اینها که در واقع چگونه این مسیر پیشرفت رو برای سایر جوامع محقق کنیم و اصلا برای خود جامعه خودمون این سیر پیش تکاملی انسان چگونه ادامه پیدا کنه. و در مقابل این مکاتب سلام علیکم در مقابل یعنی که ملت ها عقب موندن، ما دنبال پیشرفتیم چگونه پیشرفت حاصل کنیم. بعد اومدن جلو اون بحث تکثرگرایی و تنوع فرهنگی اینا مطرح شد، در واقع اون همه مکاتب یه جور موضع‌گیری شدن در قبال این که الان این کتابشو قلم میگن اینا واقعا الان حرف خیلی قابل دفاع تکثرگراییه، حرف قابل دفاع نسبی‌گراییه توی عرصه فرهنگ. اون مدل پیشرفت خطی غلط بود. این فضای اونها اگه دقت کنید در واقع ریشه اصلی مسئله و کل دعوای این ور و اون ور همون مسئله های مهم انسان شناسیه که اینا هم یه جور مطرح کردن. مبدأ انسان چیه؟ غایت انسان چیه؟ در واقع راه انسان چیه؟ ببینید اینا مبدأ رو داروینی دیدن، غایت رو در واقع یه جور زندگی دنیویه مثلا رفاه و پیشرفت مادی دیدن و راهش رو هم حال پیشرفت مادی شد که مثلا قایدش در واقع بگیم رفاه، بگیم مثلا اون سلطه که من علمی کردن این سلطه جزاره بگفتی دیگه یه جور از زیر طبیعت در بودن. تو این روال تکامل داروینی دائما موجود از طبیعی محض که کاملا تو جبر طبیعته به سمت اختیار داره حرکت میکنه. بعد راهش هم شد پیشرفت تکنولوژی و با همه دعوایی که تو خود اینها رخ داد، یعنی موضع‌گیری که شد، در واقع این چارچوب حفظ شد. یعنی عملا همچنان دلاز مبدعش که از موضع‌گیری مخالفی نکرد. به لحاظ قایت هم این که قایت رو اینجور ببینید مراقبه شد که خطی دیدن رو اینا رو این جایگاه تعیین کردن ها رو مراقبه شد. اما نهایتا همین هم دوباره جد حتی مکاتب انتقاد اینا رو هم مسئله شد این هست که سلط... یعنی مثلا رفاه سلطه و آزادی دیگه این مفاهیم که آزادی هم در واقع تا همون راستاست که از تسلط طبیعت در اومدن و مسلط شدن، حالا مسلط بر دیگران بشین نه. و راهش هم تقریبا شما تو همینا باز آخر شدید پیشرفت تکنولوژیه. یعنی ولو جوامع رو متفاوت کردن اما اومدن گفتن مفهوم پیشرفت اینجوری که شما فکر کردید نیست، گذشته را پیشرفته داشتن. اما دوباره افق مادی بین پیشرفت مادی، پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت مادی. خب که اومد با این فضا آقای پارسانیا در قبال اینها مبدع رو بحث، یعنی این تصویری که تو اینجا تصویر شد در قبالش آقای پارسانیا بعدش قوس نزول و صعود مطرح کرد. یعنی ما ادبیات عرفانی اینها سعی کرد بگه ما انسان شناسیمون مبدعش یه دیگه است، قایت هم یه دیگه است، مدل حرکت هم قوس نزول و قوس صعوده. این تو کار این کتاب هستی او بود که بحث شد. اونی که حالا امروز بخوام یه مقدار یه دستبندی رو کلانترش بکنم و اینها اینه که کار مهمی که پارسانیا کرد و حالا بخوام یه اونو بحث بدیم و یه ابعاد دیگر ازش باز کنیم این است که افق تحلیل عوض شد. ببینید افق مسئله همون مسئله واحد بود، یعنی مسئله مبدا قایت راه تو همین اونها با همه تنوعی که داشتم، اما افق تحلیل متفاوت بود. این افق تحلیل یعنی چی؟ تو جلسه قبل من یه اشاره کردم، یه داشته ایشون دادن یه اشاره کردم. یه بار شما با افق واقعیت رو فقط واقعیت حسی مادی می‌بینی، یه بار افق واقعیت رو بیش از عالم حس می‌بینی. ابزار شناسایی رو یه بار حس فقط می‌دونی، یه بار ابزار شناسایی رو هم بیشتر از حس می‌دونی. سلام علیکم. من به نظرم میرسه ما سه سطح افق تحلیلی داریم. یه افق تحلیلیه حسی خیالی من ازش میذارم، افق عقلی ماهوی و افق این تو اسمش فعلا موندن، فعلا اسمش میذارم مثلا وجودی شهودی. تو حالا با قبلی ها چیش کنیم به همون ترکیب اگه ابزار شده یه نیم شهودی وجودی، این هم بگیم حسی خیالی در قبال مادی. این حسی خیالی دیگه اولش مادی، یعنی اولیش معرفت شناسیش، دومیش وجود شناسی. ببینید من اول خیلی سادش رو بگم بعد اینو بپیچونمش که خوب سخت باشه دیگه نفهمید چی شد. سادش این که وقتی که انسان شروع خودش رو از تکامل داروینی و فقط عالم ماده دید، آخرش هم بیش از مادی نخواهد بود. ولی میفهم این ماده خیلی قابلیتایی داشت که پیشرفت مادیه، راهش هم توی این افق تحلیل میشه، تعریف میشه. برای همین واقعا آزادی و سلطه بهترین حرف هاست توی افق مادی. اما آقای پارسا اصراری که تو این کتابش داشت خیلی هم اصرار مهمیه این است که با این موجود مادی نیست. ها اگه این از اولش مادی نیست، حقیقتش مادی نیست، تو هبوط آمده توی این عالم، قایتش هم مادی نیست، راه تطور و تحول و هویتش هم مادی نیست. اومد حالا با این چیزا نکته که بخواهیم میگم از این فاصله نگیریم، یعنی به نظرم آی پارسا یک گام جدی رو برداشت اما یک گامی که برنداشت این است که موضوع انسان شناسی چی بود؟ تمایز انسان از حیوان و تمایز جوامع از هم دیگر. چرا جوامع با هم متفاوتن؟ چرا انسان با اینکه نوع واحدیه اینقدر متفاوته برخلاف سایر حیوانات که هر کدوم نوع واحدشون یکسانه؟ این مسئله رو آی پارسا به نظرم تو این کتاب حل نکرد، یعنی به سراغ این مسئله نمیره. تمایز انسان و حیوان میبره سراغ این افق وجودی که در واقع انسان ابعاد غیر مادی داره، هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ وجودی. اما حالا انسان اینجوری است، تفاوت جوامع به چیه؟ تفاوت های جوامع انسانی رو با چگونه تعریف کنیم؟ میخوایم از اونجا بتونیم مسئله رو به اینجا بکشیم. من به نظرم میسه که ما تو بخوام حالا از فلسفه اسلامی مثلا استفاده کنیم دیگه. توی فلسفه اسلامی یه پتانسیل هایی داریم برای اینجا، یه پتانسیل هایی داریم که من شب عقل ماهوی، یه پتانسیل هایی داریم برای شعوری وجودی که تو حرف آقای پارسا غالبا لحظه تو اینجا در که خیلی از حرف ما مال اینجاست. بعد اینا هر کدوم یه پتانسیل ایجاد میکنه و بعد این پتانسیل ها ما تو افق مادی هم بکشونیمش. این اگه ما این بحثا رو فقط بحث شهودیشو بکنیم، بگو انسان از خلیفت الله و نمیدونم این بحثی که آقای پارسا کرده، قوس نزول و قوس صعود و اینها، خب حالا الان به لحاظ وضعیت فعلی جامعه این حرفا به درد تحلیل میخوره، به درد شناسایی میخوره، به درد مدیریت میخوره، چون این شناسایی مقدمه مدیریت دیگه، چون شما مدیریت جامعه بودی دیگه، درسته؟ به درد اینا میخوره یا نه ما فقط فهمیدیم که آره خلاصه انسان خیلی خلیفت الله و خیلی مثلا جایگاه خوبی داره. اون نکته که فکر میکنم جلسه قبل گفتمش نه، که از نکته‌های مهمی که به نظرم اینجا خیلی خطای رخ میده، آقای پارسا یه مقدار توجه کرده، ولی مثلا آقای یکی از مثال جواد جمالی به نظرم اصلا به این مسئله توجه نکرده، اونم این که شما وقتی اومدی گفتی انسان رو فقط برید و قوس نزول و صعود با ادبیات تولیدی من بعد آخر هم انسان شد حیی متعلق، این دیگه به درد تفسیر جوامع نمیخوره. یعنی واقعا انسانی که موجود هم حیی متعلق هم یا فقط اون ائمه و پیامبر و اینها حرفا معلومی که میخوام بگم، یعنی این هست در حالی که توی جایگاه خودش درست داره حرف میزنه، یعنی واقعا به لحاظ افق شهودی وجودی داره میگه ساحتی از انسان اصل انسانه که اینو باید شما جدی بگیرید، اینا همش درست، اما این مدل بحث کردن دیگه به درد حوزه بحث‌های مدیریت راهبردی اصلا نمیخوره، چون شما با حی متعلق موقع به راه مدیریتش کنید بلا فرهنگی یا حی متعلق خود اصلا مدیریت شده است، اصلا اون باید شما مدیریت کنه. حالا اگه بخوام تعریف کنم معنی درش بگم، حی متعلق سمش امام معصوم دیگه فوقش اولیاء الله، اصلا چه این جامعه مخاطب بحث شما نیست، منظور معلومه
زندگی
مردم دیگه تو میدونی براشون مثلا این نیست، اصلا هم یعنی شما هر شب این حی متعلق رو بشناسی، تنها کاری که در اون حی متعلق بکنی باید اطاعت ازش بکنی، نه اینکه شما برای این برنامه بریزی، این مر مسئله. یعنی شما این بحث های انسان شناسی رو قبل از کجا شروع شد؟ انسان شناسی از اینجا شروع شد، یه استعمارگرا خواستن من استعمار کنن این جامعه با هم متوازن، اینجا شروع شد دیگه. ما هم الان آوردیم توی بحث مدیریت راهبردی، چرا آوردن؟ میگن ما می‌خوایم مدیریت راهبردی انجام بدیم، مدیریت راهبردی موضوعش انسانه، آقا انسان رو مدیریتش کنیم، فرهنگش رو، این انسانی که شما فرهنگش رو مدیریت کنید، این انسان حی متعلق می‌خواید مدیریتش کنید، یا این انسان ظرفیت حی متعلق داره ممکنه اینم نیست، اما فعلا هر چه حی متعلق نیست، یعنی قرار آخر یعنی انسان اون غایت است، حی متعلق اون غایت است، فقط اون غایته فقط با نگاه ایجابی، در حالی که شما خود قرآن نگاه میکنید، قرآن این قصد که سراغ جهنمی همیش از سراغ بهشت رفته از رفته ها، ولی مقامی هم که به شدت اتفاق مخاطب اصلی قرآن انسان غیر حی متعلق هست که مقام اینا رو برداره جد بقول آجابه دو کن حی متعلق، منظورم معلومه، یعنی مخاطب اتفاق اغلب زیر بار نرفتن، یعنی شما باید دیگه خیلی خیلی مقدی باشید بعد خلاص حرف اینا این مشایخی که واقعا این حرف مدافعی بود که حتی نو مدیر بلد کن چی تعبیر به کار بود دیگه واقعا مدافعی بود، یعنی ما اتفاقا میگیم اوج مدیریت ما اون کاری که خیلی بالا کردن، یعنی معلومه دیگه، یعنی نیست در من موضوعی که بحث کنیم ها، قبول دیگه حرف من ها، یعنی اوج مدیریت عالم، اوج توانی که یک انسان برای مدیریت میتونه انجام بده کاری که پیامبر کردن، اگه پیامبر موفق نشد ضعف در مدیریتی نبود، ضعف در مشکلات دیگه اجتماعی بود که این خلاصه بعد هزار تا مشکل حل می‌کرد، یعنی می‌خوام دوباره مبانی شما حل کنیم برای خودمونا، یعنی ما می‌خوایم کاری بیش از پیامبر انجام بدیم، یعنی هر کاری انجام بدیم از پیامبر بالاتر نمی‌تونیم انجام بدیم، قبولی؟ یعنی هر جا اینجوری سیخ با آدم نگاه می‌کنید آدم نمی‌دونه که یعنی که قبول ندارید یا اینکه خیلی واضحه یا چیه، گفتم قبول
این یه حالتی داره که ما مثلا این که
اصیان
بعد از خود
انبیاء
چون دست باشه
تحریف
شدن باقی
موندن، چون دست باشه بعدی شدن باقی
موندن؟ باقی موندن به صورت تحریف شدن،
میدونم نه که چون دست باشه تحریف شدن باقی موندن،
اینجور میخوام بگیم
که تحریف شدن و باقی موندن، تحریف شدن و باقی موندن و تحریف شدن
تنظر بیده شد از سطح خودش، ما مثلا اگر بخواییم در سطح انبیاء کار کنیم باید خیلی راحت بفرزیم که خیلی وقت جامعه ما همکاری نکنه، مثلا حتی جریان انقلاب اسلامی از دستمون بگیرن، چرا؟ چون شما
اصلا هم چیزی نیست، پیامبرا تحریف شد و از دست رفت دیرشون،
انبیاء من به نظر
انبیاء دیرشون تحریف شد، اگه از دست رفت چی؟
من حس کنم که انبیاء تاریخ
میدونم حکومت نکردن، اما جامعه رو به حدی از رشد رسوندن که پیامبر خاتم بیاد یا نرسوندن. خب پس شد دیگه، پس در واقع انبیا موفق بودن. این سوء استفاده که آقای سروش کرد، یه مقاله نوشت کارنامه موفق انبیا. بعد این کارنامه موفق یعنی این که آقا انبیا در عالم موفق شدن، ایشی دست بردن. ما کیش که قائل نیستیم شکست، یه لاغایی که متدعیین بعید را قائل شکست خوردن، همون مثل امام حسین دیگه، امام حسین پیروز شده شکست خورد. هیچ متدعیین قائل نمیشه امام حسین شکست خورد. بله شکست ظاهری خورد، اما موفقیت اصلی بود. بعد من حالی موفقیت رو بعد اجتماع شما بررسی کنیم. آقای سروش این تیتر رو میکنه کارنامه موفق هم دیگه، میگه شما قبول داری موفق شدن، پس پلورالیسم حقه. این دیگه سوء استفاده میشه. مخوام در حالی که نباید از این حرف سوء استفاده کرد، اما عمرش هم نباید گفت نه انبیا در مجموع ناموفق بودن، ما هم اگه بخوایم روح انبیا رو بریم ناموفقیم. این که دیگه به نظرم خیلی بدی داره.
باید آماده این فضا باشید، یعنی ممکن
اصلا فضا
رو
ما
بگیرن.
بله ممکنه بگیرن، در اینکه فضا رو ممکنه بگیرن آره، اما اینکه نباید روح انبیا رو بریم خب حرف چیزیه ها. یعنی چون انبیا رفتن همشون قلاده به حکومت نخوردن، شکست خوردن، پس نمیشه اون راه رفت، بعد یه راه دیگه رفت. اینجور چیز من از حرف رو این برداشت کردم. اینکه نمیخواد بگیم
ما اگر
بخواهم
راه انبیا رو بریم کاملا یعنی بپذیریم که
ممکنه شکست بخوریم، شکست ظاهری ممکنه بخوریم. بله اینکه معلومه پذیرفتی بگیم نه، بله
ظاهری ممکنه کاملا شکست بخوریم مثلا ظاهری.
بله
ما دنبال این هستیم،
قطعاً دنبال غیر از این هستیم. خیلی سوال خوب و مهمیه، یاده یاد بحثش خوب باز میشه مطلب واقعا این مطلبی که برای خودمون حلش کنیم. ما دنبال این هستیم یا دنبال این نیستیم؟ این نزاع اصلیه. یعنی ما می‌خوایم به هر قیمت موفق بشیم که در واقع باید موفقیت رو تعریف کنیم. وقتی ما گفتیم غایت خیلی مهمه، این موفقیت یعنی چی؟ موفقیت دیگه رسیدن به غایت دیگه. غایت ما تو مدیریت راه برده فرهنگ چیه؟ غایت‌های مقطعیه، مثلا حکومت کردنه، حکومت کردن یه غایت مقطعیه. یعنی حکومت هدف انبیا نبود حکومت کردن، حکومت وسیله بود که برسن. یا نه اگه دیدش حکومت داره از دست میره، هر کاری می‌کنه. نراد باید خودو معلوم کنید دیگه. یعنی ما دنبال چه موفقیت هستیم؟ گفتم دیگه آیه امام حسین علیه السلام موفق شده شکست خورد. این باید حلش کنیم. اگر میگید اون مدل شکست های امام حسین ممکنه ما آسیب متوجه ما بشه، خب ممکن بودنش که حتما ممکنه. آیا ما به اون شکست ها تن بدیم یا ندیم؟ قطعا باید تن بدیم. اون شکستی که حقیقتش پیروزی از نظر ما. غیر اینه رفتیم آشورا و دیگه ایام دهه محرم است و رفتیم منبر. بله خواهی مسئله باید حل بشه. یعنی اتفاق خیلی نکته خوبی شما اشاره کردید. من به نظر مشکل ما با امثال این مشکلی سر همینه و خیلی دیگه گرین تفکر خیلی رایج هست تو جامعه ما که موفقیت یعنی چی؟ موفقیت یعنی مدیریت خوب به معنی که همچنان مدیر بمانی؟ قطعا این نیست. بله خیلی جدیه. منو
ما رو چون موفق شد از نظر ظاهری خیلی
وقت
قبول
داریم،
حواسمون
هم
نیست.
بله اگه علی زاویت نیا کنه
اشکال دیگه
داره، شهید شد و صدرات
تموم
میشد
کار، ما
فکر نکنم
این
دوست
طرفدار
ما بودیم و شما نمیم، من یکی بودم. بله این نکته مهمیه، تذکر خوبیه. ما حرفون همینه که واقعا معیار موفقیت چیه. ما میخواییم که مدیریت موفق بود، گفتم این حرفای مشروعی خیلی در حرف مهمی بود و در واقع این حرف بود که پشت پرده ذهن خیلی از افراده. ما که میخواییم انسان شناسی بکنیم دقیقا میخواییم همین حلش کنیم. باید اگه شما این حلش نکرده باشی تو بازی با غرب باختی، چون داری رو مدل اون بازی میکنی. تو هم میخواییم موفقیت برسی به معنی موفقیت اون. اگه موفقیت یعنی مدیریت به معنی که تو همچنان مدیر بمانی و مردم همچنان تابع تو بمانن، این ضابطه موفقیت در مدیریت. خب این ضابطه یک مبنای طلب میکنه. اگه موفقیت یعنی که من تو اهدافی که میخواستم جامعه رو به سمت ظهور امام زمان ببرم، مثلا دو گام بردم جلوتر، حالا فوقش همونو کشته شدیم، این رفت جلوتر. نه اگه رفت جلوتر با ضابطه، یعنی امام حسین علیه السلام قیام کرد جامعه به سمت ظهور امام زمان دو قدم رفت جلو، یا نه هیچ شاید بدتر هم شد. بله من این مقطع تاریخی خاصش بدتر شد، اما هر چی شما بعد از اون میبینید، میبینید نسبت قبل از اون وضعیت جامعه داشت اینجوش سقوط میکرد. این سقوط ها حضرت اینجوری بر فقط این کاری کرد، این برای این بری کرد، این نمودار رو در واقع نقطه عطف ایجاد کرد توش. با این نقطه عطف ایجاد کردن دیگه جامعه اون بری نرفت. روسیه نه قبول دارید یا نه؟ اینو نهای پلانی یه بار تحلیل کرد، تحلیل خیلی قشنگ بود. میگم جامعه رو از کافر شدن هلش داد این بر دیگه جامعه اینه فقط منافق شد، دیگه کافر نشد. جامعه اسلام. اون شعرهای یزید که توی چیز خودشون به اینا تمسک کرد، بردم شعرش کاملا کفره دیگه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جاولان وحی النظر، صریح کفره. میگه کسی که صریحا دنبال کفر بود ظرف چند روز موضعش عوض شد دیگه، دیگه از اون بابت هیچ کی دیگه نمیاد اینجور وایسه، همه حق غلطی کردن اما یه کار دیگه نکردن که کفر بکنن. بگو حالا این نظر فعلا بذار غیر کافر هم نشین دیگه، اگه کافر شد دیگه تمام بودی، پیامبر اسلام همون که از دلیل اسلام باید سکوت کرد، از چرا سکوت کرد؟ چون اگه میجنگیدن کافر مسلط میشد، کافر مسلط شد کامل پیامبر اسلام بسته میشد. بله رفتیم منبر محرم و نون برای خب نه خب مسئله معلومه، این های صورت مسئله مهمه ها، یعنی این که داریم میگم این بحث انسان شناسی میکنی برای مدیریت آوردی فرهنگ، بحث انسان شناسی بحث خودم خوشم میاد دارم خیلی فلسفی بحث کنم، اما خب اون مسئله یادمون نره صورت مسئله ما چیه، صورت مسئله شما لااقل چیه، یعنی میخوایم این بحثا رو بکنیم که به بعد کاربردش برسیم. چرا بحث غرب شما میگه دوستان سوال کرده بود کی بود چرا اونجا کردید که چرا این بحث غرب کاربردی بحث ما کاربردی نیست، چرا اونجا کردید که کاربردی بودن اون دارن یه مشکلی حل میکنن، ما میخوایم مشکل رو حل کنیم، توجه میکنیم مبنای غلطی درکش گرفته، خیلی خوب، حالا با مبنای درست خواهیم بریم، بعد به جایی که مبنای درست بریم مشکل حل کنیم، مبنای درست شروع کنیم مبنای درست شرح دادن، که مبنای رو شرح بدیم که دیگه مشکل حل نمیکنه. من در واقع اینه میگم ما باید بتونیم این بحث رو بکشیم تو حل مسئلهمون، بر همین این سه تا مسئله قبول دارم همش میخوام، این سه تا مسئله سه تا سوال اصلی ما خواهد بود، تو این هم که نگاه میکردی توی سوالاتی که من کتاب میخوندم همه چی داشتن به این سر سوال اشاره میکردن، ولی این سر سوال با جهتگیری این مسئله، این سر سوال برای که با تمایز انسان از همدیگر بفهمیم و ببینیم چگونه میشه تغییر داد جامعه رو، چگونه میشه ببینید ببخشید الان اینو عرض کنم، ببینید این یک دغدغه خیلی خوبی اولیا داشتن، بعدیا به خاطر مبنای غلطش به بنبست خوردن، نسلی گرا شدن به بنبست خوردن، تکثر گرا شدن، ما که بنبست نخوردیم هنوز، یعنی ما همچنان این حرف اینا قبول داریم، اتفاقا ما میخوایم بحث رو کنیم چگونه مسیر پیشرفت رو برای خودمون و سایر جوامع محقق کنیم، اصلا مسئلهمون همینه که اولین انسان شناسا با این مسئله شروع کردن کارشون، مون اینا پیشرفت رو تو افق تعریف کردن که محل نزاع بود، خودشون گفتن ما پیشرفت، یه گفت اینه، گفت اینه، یه گفت اینه، یه گفت اینه، گفت تو میخوای سر من کلا بذاری، نه گفت تو میخوای سر من کلا بذاری، و راست میگن تو این افق پیشرفت قابل دفاع نیست، برای همین شما بگی تکثر کرد هر کی پیشرفت یه گفت، اما اگه ما تو افق اون پیشرفت قابل دفاعه، این افق پیشرفت قابل دفاع خودمون رو چگونه میتونیم پیادهش کنیم؟ به تعبیر دیگه یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنم، این مکاتب اولین شروع مکاتب غربی که تدبرگرایی بود مبنای خیلی درستی در پیش گرفت، افقش مشکل داشت نه مبناش، مبناش این بودش که ما باید مسئله پیشرفت رو در جهان محقق کنیم، افق تحلیلش این بودش که مسئله پیشرفت رو تو افق مادی باید تعقیب کنیم، این افق مبنا رو به بیراهه کشوند، انقدر بیراهه کشوند که مبنا عوض شد، گفتن دیگه نمیخوایم پیشرفت رو محقق کنیم، فقط دنبال اینید که کلا بذارید سر هم بگین پست مدرن ها، فقط تئوری های شما کلا گذاشتن سر ملت بود، اما این مبنا که عوض شد از من اینه به خاطر اون افق غلط بود، اگه ما اومدیم افق درست طراحی کردیم میتونیم همچنان مبنا رو نگه داریم، حرف معلومه یا نه؟ خب حالا بفهمید شما سوال داشتید
بفهمید، نکته مهمی هستش اون مبنا که به حال فوق حسی و مادی رو در نظر میگیرن، اون عملیاتی کار کردن و میدانی کار کردن خیلی مشخص و واضح هست، منطقه همون مبنای حیات الله که خودتون میگید این که جواب مسئله بده و تو ارنا
بازه مخواهیم برید سراغ این؟
هم خیلی خودش مهمه،
بله
هم میتونه این مشرفه نیم باشه
در همه من قائل نیست به حیات الله، من اصلا این دیگه رو قبول ندارم، انسان به حیه متعلق تعریف کردن اشتباه کرده
چیزا چشه شد شد مثلا این حرفایی که مثلا این پارسا میگن تو بحث شهودی و وجودی اینا ما همه چی قبول داریم، این حرفا قبول داریم، حالا چه قدرش اینا این سالتی چه قدرش میتونه اینها تو میدون بیاد،
ببینید حالا من خلاصه تیتر
حقایق اصلا میشه،
بله من همه ادعا میگم میشه دنبال اینم هستن، من تا خلاصه اشتباهی میدونم که انسان حیه متعلق نیست، انسان دامنه وسیعی از حی متعلق تا شیطان من و هم حی متعلق اشتباه گیرم کنم، هم حی متعلق فوق حیوانه و هم شیطان دون حیوانه و شاید انسان دونی رو خوب تر بکنید، این موضوع منبر موضوع دهی محرم یعنی احساسا مسئله هستی و نفاقه، تو جامعه دینی. و نفاق از کافر بدتره. کافر حقوق حیوانیه، اینو قبوله. اما اشتباه احواز اینه که حیوان فقط حیوان بد میدینن. ما حیوان خوب داریم، حیوان بد داریم. گفتم جلسان گفتم شما حیوان خوب دارید، حیوان بد دارید. کافر هم حیوان خوب داره، هم حیوان بد. اینو اگه حلش نکنید جامعه دینی دیزاین کنید. برای خیلی از بعد اون هم بعد اون بدتره. دیدم اون روایت که داشتم میخوندم آوردم اونجا، دیدم عمده عناصری که منافق داره شهر میده یه روایتی هست میگه نفاق بچ دیر انسان بین انجام علاوا نفاق 4 تا 4 تا داره، هر شاخص هم 4 تا داره. اون عمده عناصرش عناصر غیر حیوانی که مثلا فخر، مثلا نمیدونم العصبیه، من ترجمه کردم پارتی بازی همون بود در قرارش. اینا عناصر حیوانی نیست، یعنی حیوان کارا نمیکنه. درنده خویی که با هم زور میکنیم این عوضان حیوانیه. نه با جامعه دینی رو با افق درنده خویی تحلیل کنیم. با درنده خویی شم رو نمیتونی شما تحلیل کنیم. تحلیل غلط از آب در میاد. اگه فقط ویژگی درنده خویی رو بذاری نمیشه شم رو تحلیل کرد. شم خیلی بیشتر از درنده خویی ویژگی داره که شم رو شم کرد. و غالبا درنده خویی اونایی بودن که میرفتن اهل بیت رو میکشتن، اونا درنده خویی بودن قبول دارن خیلیش. اما خودش با درنده خوب برادر در خود سر رحمت درنده خوب، یعنی واقعا حالا تو منبرم همین جمله رو گفتم، گفتم واقعا توهین به گرگه بگی شم مثل گرگ میمونه، درسته نه؟ این توهین دیگه قبول دارید در حد منو، یعنی واقعا خیلی خیلی دونه. اون خیلی دونه ما تو فوق اون تحلیل یاد هی که حیو تحلیل بابا حیو تحلیل اون برشه این برشم شیاطین دل انس شیاطین انس به گرد شیوانی بشته میرسه. خب شما این افق انسانی رو باز کنی بعد اینو داری جلو. بله قایت ما اینش حیام تعلیم قبول، اما تعریف ما غیر از قایت ماست. حقا معلومه چی میخوام بگم؟
میگم چقدر این کار بردی
ما وقتی شما توجه کردید. حالا اگه برسید تو بحثا اینجا اشاره کردم اینا، بله همین هست که اتفاقا جامعه شناسی بر این مبنا تدوین بشه، این جامعه شناسی میتونه جامعه کفر رو تحلیل کنه، اما جامعه شناسی کفر نمیتونه جامعه رو تحلیل کنه. هم تو خوباش هم تو بداش.